فصل دو استاد شروع گشتی هفته 11/92 صفحه 328 و انصاف و انصاف
از هر من مرفه مقول محقق من التغییر لأن الظاهر أن الشيء إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار حدود وكذا مدعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره فلم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به راجع کلام شیخ.
خب ببینید فرمایشات شیخ طوسی در قده رو ایشون مفصل آورد، ادعی مثل صاحب معالم، مثل اسفرآبادی، اینا میخواستن از فرمایشات شیخ طوسی هماهنگی ایشون با سید مرتضی رو برداشت بکنن، بگن شیخ طوسی هم اگر خبر واحده، اگر خبر واحد رو حجت بدونه، عند وجود القرینه القطعیه حجت بدونه. سید مرتضی هم همین رو میگه، اگر هر میگن حجت نیست، عند عدم القرینه هر دو میگن حجت نیست. این برداشت اولی بود که صاحب معالم داشت و اخباری. این مطلب رو بخوایم از عبارات شیخ طوسی به گردن شیخ طوسی بگذاریم، این که نهایت بی‌انصافیه. ولی انصاف که شیخ میگه، عرض بکنیم این فرمایش صاحب معالم اخباریین، حالا صاحب معالم رو تا حدودی ایشون عذرش رو موجه دونست، گفت قده رو ندیده، اما بقیه که قده رو هم دیدن چرا حرفا رو بزنن؟ بخواییم شیخ طوسی در قده رو همراه با سید مرتضی معرفی بکنیم، این کمال بی‌انصافیه. اما از این که بگذاریم، بین محقق حلی و علامه حلی در برداشت از کلام شیخ طوسی اختلافه. باید ببینیم این دو بزرگوار برداشت کدومشون با عبارات شیخ طوسی به فرمایش شیخ مطابق انصافه. اول باید دقت کنید برداشت علامه رو و برداشت شیخ طوسی رو و برداشت محقق حلمی رو از کلمات شیخ طوسی در قده. حقیقتش اینه که سخته اگه بخوایم از خارج از بکنیم، قطع نظر از فرمایشات شیخ، واقعش اینه که بخوایم ترجیح بدیم برداشت علامه رو بر محقق یا محقق رو بر علامه، خیلی مشکله. حالا میگیم برمیگردیم به عبارات شیخ طوسی، حقیقتا ممکنه بگیم عبارات شیخ طوسی مجمله، آیا میخواد فرمایش علامه رو بگه یا فرمایش محقق؟ حالا علامه چی میگه، محقق چی میگه؟ من علامه فرمود که شیخ طوسی میخواد در عده هر خبر منقول توسط راویی که شیعه باشه، عادل باشه، مطعون نباشه، یعنی ضابط باشه، میخواد حجت شد. البته راوی باید شیعه باشه، باید مطعون نباشه، باید عادل باشه. این برداشت علامه. محقق هندی علاوه بر این قیود یک قید دیگه اضافه میکنه، خیلی دقت کنید، میگه شیخ طوسی مطلق و خبر امامی العدل رو حجت نمیدونه که شما میگید علامه. البته علامه بعد از محققه، محقق سابق، محقق در معارض فرموده شیخ طوسی خبر زنی و صدوره، خبر زنی و صدوری که ناقل او شیعه باشد، عادل باشد و اون خبر مورد عمل اصحاب باشد نه مورد اعراض، این قید رو اضافه می‌کنه. شیخ طوسی چون این خبر واحد رو خود جا، البته دقت کردید دیگه هر دوشان، این هم محقق هم علامه قبول دارن که شیخ طوسی خبر واحد زمینی رو میگه، یعنی اینا در نقطه مقابل صاحب معالم اخباریین و اینا بذارد میکنیم. سه تا برداشت از کلمات محقق هندی میشه در مجموع، از کلمات شیخ طوسی میشه در مجموع. یک اونی که صاحب معالم گفته که از کلمون خلاف صریح کلام شیخ طوسی در اون انقیل و قلت صفحه 318 موندیم بین اینی که محقق میگه و اونی که علامه میگه. علامه و محقق هر دو قبول دارن شیخ طوسی میخواد خبر واحد زنی و صدوق رو حجت بدانه. محقق و علامه هر دو قبول دارن، شیخ طوسی نظرش اینه مقابل سید. اما چه خبر واحد زنی و صدوقی را؟ علامه میگه مطلق و خبر امامی عدل، از ضابط. محقق هندی میگه نه، مطلق و خبر یرویه امامی عدل و ضابط، نه، خبری که راویش شیعه باشد، عادل باشد، همه گفتی عمل اصحابم برش باشد و طبقش باشد، معرضان انها نباشه اون روایت. چون این خبری رو شیخ طوسی میگه بل اجماع حجت. این اگر دقت بشه روی یه نقطه علامه و محقق اختلاف دارن که آیا شیخ طوسی عمل اصحاب را هم شرط حجیت خبری که راوی شیعه باشد و عادل باشد و ضابط باشد، آیا این عمل اصحاب هم شرط یا نه؟ محقق میگه شرطه، میگه شیخ طوسی شرط میدونه، علامه میگه شرط نیست، علامه میگه شیخ طوسی شرط نمیدونه. البته دیروز خوندیم محقق حلی خودش تو معتبر شرط میدونه، میخواد شیخ طوسی رو با خود موافق کنه. خب شیخ طوسی آدم بزرگ است، شیخ طوسی کسیه که درسته، شیخ طوسی سید مرتضی هر دو شاگردان شیخ مفیدن. باز خود شیخ طوسی حدود 22 سال شاگرد سید مرتضی است، اما عظمت شیخ طوسی خیلی گرفته فقها رو. اینو شاید شنیدید که تا 80 سال بعد از شیخ طوسی کسی برخلاف ایشون فتوا نمیداده. تا 80 سال بعد از ایشون بزنگیم عظمت ویژه‌ای داره بین شیعه. هم از نظر علمی هم از نظر معنوی اینو خوب در اوج میگه، هم سید مرتضی هم شیخ طوسی معاصرن. تا خب سمت استادی داره سید مرتضی نسبت به شیخ طوسی حدود 20 و چند سال، هر دو شاگرد شیخ مفیدن. سید مرتضی از نظر علمی در اوج عظمت، از نظر معنوی در اوج. شنیدی سید مرتضی وصیت معروف سید مرتضی رو شاید شنیدید، ایشون وصیت کرده بعد از من تمام نمازام از ترکم پول بدید قضا کنم. بعد علتش خیلی حرف قشنگیه، میگه علت این که میگم نمازام قضاشه اینه که من در نماز خوندنم خیلی لذت میبردم و میترسم این نماز خوندن ها به خاطر لذتی بوده که خودم میبردم در سخن گفتن با خدا. یعنی یه مقداری التزاز خودم دخالت داشته در خوندن نماز، این مقدار احتیاط میکرده که این مبادا به صحت نماز لطمه بزنه، این نماز رو به اوج میرسونه، کسی که از نماز خوندنش لذت ببره. ای اوج توفیق در نمازه. اما ایشون فهمیده خب بالاخره این مقداری حیثیت نفسی دخالت کرده، نمیخوام نماز خونده باشم که خودم لذت برده باشم از این نماز، ولو لذت گفتگوی با خدا. تو اینجاش محتاط بودم. نظر علمی که عظمتش تو فقه و تو اصول اول کتاب اصولی مبسوط ذریعه سید مرتضی است، قده شیخ طوسی بعده. نظر میکنیم محققم سعی میکنه شیخ طوسی رو هماهنگ خود معرفی کنه. دیروز داشتیم در سطر اول صفحه 328 و جعله موافقم لمختاره فی المعتبر، جعله محقق حلی هو شیخ طوسی را موافق با مختار خودش در معتبر. مبنای خود محقق در بحث حجت خبر واحد اینه که خبر واحد زنی و صدوره که نقله الاصحاب شیعه و عمل به الاصحاب معرضون انها نباشه، این حجت. میگه شیخ طوسی با خود موافق کرد. علامه میگه نه خیر، میگه عمل الاصحاب رو شیخ طوسی شرط نمیدونه. کل خبر یرویه عدل امامی ضابط فخبره حجت ولو اعرض عنه الاصحاب لم يعمل به الاصحاب حجت. خب حالا دیگه خودتون باید دقت بکنید. شیخ انصاری الان در این چند سطر عبارت رو خوندیم، تقریبا عبارت همه رو خوندیم قسمت. شیخ انصاری میگه حوا علامه است، نه محقق. ایشون میگه شما سطر فرمایشات شیخ طوسی رو ببینید، صفحه 312، صفحه 312 شیخ انصاری میگه، شیخ انصاری تعریف بحث عبارتی که الان خوندیم، میگه صفحه 312 رو ببینید، اونجا موضوع بحثش رو کاملا ایشون شفاف مطرح کرده. شیخ طوسی اجماع را دلیل بر حجیت این موضوع قرار میده، نه شرط حجیت این موضوع. این کلمه رو دقت کنید، شیخ انصاری میگه صفحه 312 عبارت شیخ طوسی رو تأمل کنید، ایشون موضوع بحثش رو الخبر الواحد، صفحه 312، صفحه 312 الخبر الواحد اذا کان واردا من طریق اصحابنا، یعنی راوی شیعه باشه، و کان مرویا عن النبی او الائمه سلام الله علیهم، یعنی عن الاصحاب روایت نکنه، عن معصوم روایت کنه، عمل الاصحاب قول الاصحاب به درد نمیخوره، بعد مرویون هم معصوم باشه. این دو. سه، و کامل من لا یطعن فی روایتهی و یکون صدیقا فی نقله، و قرینه قطعیه نداشته باشد، صریحا میگه ولم تکن ولم یکن هناک قرینتون تدل علی صحت ما تزمنه الخبر، لأنه اذا كان قرينتون تدل على صحة ذلك الخبر كان الاعتبار بالقرينة و كان ذلك موجبا للعلم. ما کار به خبر مع القرينة العلمیه نداریم. استراحت اینا رو میگه، میگه جازن عمل بهی، این موضوع این محمول، محمول جازن عمل بهی، موضوع هم مشخص شد. بعد میگه دلیل اجماع الاصحاب علی عمل به هذه به چنین روایتی. اینجا شو باید دقت کنید، والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقه المحقه فانی وجدتها مجمعه علی العمل بهذه الاخبار التي رواها فی تسانید و دونوها الاصحاب. دقت بکنید، اجماع را شیخ انصاری میگه، شیخ انصاری میگه در عبارت شیخ طوسی دقت کنید، اجماع را دلیل حجیت قرار داد، نه شرط خبری که حجته. خبری که حجت است، خبری است که اجمع الاصحاب علی العمل به این رو که نگفته، گفته خبر حجت است که از طریق شیعه باشد، از امام نقل بشود، ثابت باشد، راوی متون نباشد، قرینه قطعی هم نباشد، دلیل حجتشون خبر اجماع است. لذا حق میشه با علامه. بعد این فرمود، دیدیم تو اواخر عبارت شیخ طوسی، شیخ انصاری میگه، میگه تو اواخر عبارت شیخ طوسی دیدیم ایشون حتی از فرق دیگر رو هم قاطی کرد، فتحیه رو، واقفیه رو، اینا رو هم گفت میتونید به خبرشون عمل بکنید. معیار رو از عدالت پایین‌تر آورد، وساقت قرار داد، معیار رو وساقت قرار داد، باز ادعای اجماع کرد. پس حق میشه با علامه. بالاخره بزرگان مطرحند، علامه محقق، قاضی در بحثم شیخ انصاری. عباراتی داریم از شیخ طوسی، محقق یه جور برداشت میکنه، علامه یه جور برداشت میکنه، شیخ انصاری قرار قاضی بشه بین محقق و علامه، حق رو میده به علامه. جهتش هم همین دیگه عرض کرد، میگه عبارت چو ببینید. اما خب دقت بفرمایید، ف فرمایشات شیخ طوسی در صفحه 312 همین جوری که شیخ میگه، شکی نیست. اما صفحه 315 رو باید دید. بعید نیست صفحه 315 به نفع محقق بشه. صفحه 315 آخر صفحه میگه و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فيما بينهم، اما مجرد الروايات فلا حجية فيه. خیلی توجه بکنید، ارزش داره. بالاخره عرض کردیم هم شیخ طوسی عباراتش اثرگذاره، انظارش هم افرادی مطرحن الان علامه محقق شیخ میخواد به اینا داوری کنه. بالاخره باید همه شد رو سنجید. این عبارت صفحه 315 ممکنه بگیم به نفع محققه و خودمونم خاطرتون باشه وقتی میخوندیم اونجا رسیدیم گفتیم شیخ طوسی اینجا یه شرط دیگه اضافه میکنه. چند تا شرط به دو صفحه 312 گفت: سند از طریق شیعه باشد، راوی متقون نباشد، مرویون عن امام باشد، اصحاب، ما کاری به اصحاب نداریم، امام، پیغمبر، قول الاصحاب حجت نیست اگر از خودشون حرف میزنن، مگر روایت کنن. در مقابل عامه که قول الاصحاب رو ولی از خودشون هم حرف میزنن ارزشمند میدن، شیعه میگه نه. و از کردیم تو صفحه 315 اگر رسیدیم گفتیم شیخ طوسی داره یه شرط میگه اضافه میکنه، عمل الاصحاب. که این کاملا گفتنیه دیگه. منتها خب شیخ انصاری فهمد حق با علامه است، رو حساب مطالب تو صفحه 312 بود و بعید نیست. برای بعضی از دوستان بعد از کلاس برای آقا عرض کردیم اگر دو عبارت باشه، یکی ظاهر یکی ازهر، وظیفه چیه؟ رفعیت از ظاهر به وظیفه ازهر دیگه. صفحه 315 ظاهر به نفع علامه است، صفحه 312 ازهر، صفحه 315 ظاهر به نفعش محققه، صفحه 312 ازهر به نفع علامه. لذا بعد از صفحه 312 دست برداریم، صفحه 315 دست بردیم، 312 رو بگیریم میشه همون شیخ. چون عبارتی که الان داره صفحه 315 میگه نحنو لم نعتمد على مجرد نقلهم، ما اعتماد نمی کنیم بر صرف نقل اصحاب یا روایت را، بلکه اعتماد می کنیم بر عمل صادر از ناحیه اصحاب. این عمل صادر بشه همون دلیل حجیت که اجماع بود، اجماع بر عمل داریم. میگه ما چون راوی شیعه است و ثقه است و عادل است نقل میکند، به این خاطر نیست میگیم عمل میکنیم به این، بلکه دلیل قطعی داریم بر عمل اجماع. یعنی این صفحه 315 رو طبق 312 معناش کنیم. خیلی توجه کنیم، 312 از هره میشه گفت نسته که اجماع دلیل حجیت نه شرط حجیت. صفحه 315 دو احتمال درش. خب باید صفحه 312 رو مفسر صفحه 315 بگیریم بگیم اینه که شیخ انصاری در عبارتی که الان خوندیم متنشو اول بحث به نفع علامه حکم کنه. والانصاف، این والانصاف میگه محقق سعی داشت شیخ طوسی رو موافق کنه با مختار خود در معتبر، یعنی عمل الاصحاب رو شرط حجیت قرار بده. ولی حق اینه که عمل الاصحاب شرط حجیت نیست، همونی که علامه میگه. والانصاف ان مفاهمه العلامه من اطلاق قول شیخ طوسی به حجیت خبر عدل امامی. اطلاق یعنی چی؟ یعنی بدون شرطیت عمل اصحاب. عمل اصحاب شرط است. این اظهر است از ما فهمه المحقق من التقیید. تقیید محقق چی بود؟ تقیید به عمل اصحاب. می گفت شیخ طوسی خبر شیعی را حجت می داند که اصحاب بهش عمل کرده باشد. همونی که نظر خودش در معتبر بود، جعل شیخ طوسی را موافقاً لما اختاره فی المعتبر. ایشون میگه نه هم با علامه است. چرا؟ چرا را عرض کردیم؟ باید برگردی صفحه 312. الا ان الظاهر ان الشيخ انما يتمسك به الظاهر را از کجا شیخ انصاری میگه؟ صفحه 312. بعد برگشت اونجا، حقیقتا ظاهر همین است که شیخ انصاری میگه، ظاهر کلمات شیخ طوسی همین است که شیخ انصاری میگه. میگه ظاهر است که شیخ طوسی انما يتمسك به اجماع، به اجماع بر عمل به روایات، روایات مدونه در کتب اصحاب. دقت کنید جار و جورا را، این علل عمل متعلق به اجماعه، علا حجیت متعلق به تمسک. تمسک میکند به اجماع بر عمل به روایات مدونه در کتب اصحاب، تمسک میکند بر حجیت مطلق خبر عدل امامی. یعنی ولو لم یعمل به الاصحاب، ولو اعرض عن الاصحاب. بناعن من الشیخ، این بناعن رو تو برنگردیم به صفحه 312 معلوم نمیشه یعنی چی که گفت. میگه بناعن من الشیخ الا ان از وجه فی عمل الاصحاب بها کونها اخبار عدوله. دقت کنید اینو چجوری گفتیم از خارج. گفتیم شیخ طوسی اجماع بر عمل را دلیل حجیت خبر شیعه اونچنانی قرار داده. گفته اجماع داریم بر عمل. چرا اجماع داریم بر عمل؟ به حساب این که بالاخره شیعه است و عادل است و غیر مطعون است، ضابط است، مریون هم امامه، اون شرایطی اونجا مطرح بود. و همچنین ما ادعا هم میدن اجماع علال عمل به روایات طوائف خاصه از قید شیعه، فتحیه و واقفیه رو ادعای اجماع بر عمل به اخبار اونا کرده بود. البته اونو گفتیم اونو نمه تنزل از عدالته دیگه، عدالت رو شرط نمیدونه، وساقت رو شرط نمیدونه. و الا، این و الا رو خیلی توجه کنید، و الا فلم یأخذه فی عنوان مختاره. ولم یشترط کون الخبر من رواه الاصحاب و عملوا به. این لم یأخذه اخذ تو صفحه 312 دیگه باید توجه کنید. لم یأخذه فی عنوان مختاره، یعنی صفحه 312 نگاه کنید، فرموده ان خبر الواحد اذا کان وارد من طریق اصحاب شیعه مریون ان معصوم باشد و کان راوی من ما لایوت ان و لم یکن هناک قرینتون قطعیه ای جاز العملو بهی. این میشه عنوان مختاره. مطلق الخبر رو تو عنوان مختارش اخذ کرده، بعد اجماع بر عمل را دلیل قرار میده، نه قید عنوان مختار. قید عنوان مختار نیست، دلیل مختاره. چرا جاز العمل؟ دل اجماع. و الذی یدل علی ذلک اجماع الفرقه. من لا فلم یأخذه هو یعنی مطلق الخبر. مطلق الخبر یعنی بدون تقیید به قید عمل الاصحاب. اینو در عنوان مختارش عکس نمی کرد، با اونی که عکس کرد. و شرط نمی کرد بودن خبر را مما رواه الاصحاب و عملو بهی. رواه الاصحاب و عملو بهی در همون صفحه 312 در عنوان بحثش گفت خبر باید من با رواه الاصحاب باشد. حالا این عملو رو باید بیارید تو صفحه ناظر به صفحه 315 بگیرید، چون تو 312 عملو نبود. عملو ناظر به صفحه 315 منطقه. این عمل میشه دلیل حجیت، نه قید مأخوذ در عنوان. بالاخره خیلی فرق میکنه آیا خبر حجت هست که اجمع الاصحاب علی العمل بهی یا نه خیر، خبرش راوی شیعه باشه حجت، دلیل اجماع الاصحاب علی العمل بهی. خیلی بینا فرقه. علامه دومی رو میگه، محقق اولی رو میگه. فراجع کلام و شیخ و تأمل و کالا عرض کردیم میگه اگر مراجعه بکنی صفحه 312 کاملا به نفع علامه است، صفحه 315 میتونه به نفع محقق باشه. اما 312 اظهر از صفحه 315 با توجه به 312 315 قابل توجیه میشه حق و علامه. که عمل الاصحاب رو شیخ طوسی شرط نمیدونه. البته کار نداریم که حالا واقع چیه، خیلی مطلب دامنه داره. یه وقت هست میخوام ببینیم اونا چی میگن، یا میگیم واقع چیه. البته ممکنه خودتون الان مبناتون این باشه که اعراض الاصحاب مضره، خیلی ها اینو میگن. عمل الاصحاب رو شرط میدونن، اما اونا چی میگن؟ ما الان کار به صحت و سقمش که نداریم. بالاخره ما چی بگردن شیخ طوسی بگذاریم؟ آیا بگیم ایشون خبره شیعه ای را که مورد اعراض است حجت میدونه یا نه؟ شیخ انصاری میگه باید بگیم حجت میدونه. علامه میگه باید بگیم حجت میدونه. محقق میگه نه، اینو حجت نمیدونه. اعراض مشکور رو مضر میتونه، عمل اصحاب رو شرط میتونه. البته توجه دارید تمام اینها در مقابل صاحب معالمه. صاحب معالم که اصلا میگه شیخ طوسی خبر مفید قرن داره، قرن قطعیه رو حجت میدونه، اینا هیچ حجت نمیدونه، اون که درست نبود. حالا در این قلم رو لذا عرض میکنیم حرف علامه حرف محقق هر دو گفتنیه با توجه به عبارات شیخ طوسی. اما اگر بنابر داوری باشه شیخ فرمود حق با علامه است که معلوم شد. بفهمید ادامهشن تاجه بخونید. خب میگه فاذا احال هم علا کتاب معروف و اصل مشهور و کان راوی حسقتن لا یونکر حدیثو سکتو و سلمو الامر و قبل قوله. اینا رو خیلی توجه بخونید.
ثابت کافیه، پس اخاذه به کتب و عمل فقها
فقها ها حق سوال از مدرک فتوا که برای هم دیگه قائل بودن. اینه که فتوا میده، اونه که فتوا میده، اینه که برای یکی حق سوال از مدرک قائل نیست. چرا؟ حق سوال از مدرک قائل بودن. متهم میگه وقتی مدرک رو رو میکرد، اگر مدرک روایتی بود که راوی ثقه بود، لا ینکر و حدیثه بود، قبلو منه و سکتو، نه بحث فتواست، بحث ازا افتا. ببینید میگه حتی ان واحدن منه ازا افتا بشیء لا یعرفونه. وقتی یه فتوا میداره که فتوا رو براش ناشناخته بود، دلیلش رو نمیدونسته، از اون سوال میکردن مدرکش چیه. اگر مدرک روایتی اینجوری رو میکرد، قبلو منه، اینا کاملا به نفع علامه است، به نفع شیخ انزاریه. که شیخ طوسی میگه اگر یک مفتی یه روایت رو میکرد که اصلا اصحاب تا حالا اون روایت رو ندیدن، این فتواه براشون ناشناخته است، این روایت رو حالا میبینن، قبلو قوله، نمیگفتن این روایت رو ما عمل نکردیم، دیگران عمل نکردن، پس قبول نمی کنیم، قبلو قوله. ببینید کتاب معروف اصل مشهور مساوی نیست با معروف و مشهور در عمل جن. الان کافی کتابی معروف نیست، شناخته شده نیست، در رأس کتب روایی شیعه. اگر یک مطلب رو جای نقل کنی بعد اسناد بدی به روایتی در اون کتاب، دیگری سکوت کنه، این لزومن معنیش که اون روایت قطعا مورد عمل بوده. اصل معروفه، کتاب مشهوره، این تمام. زیشون مایل به همون فرمایش علامه است. حالا اینو مضر نیست، اینو دقت بکنید دیگه. علای حال هم معلامه، هم محقق، هم شیخ انصاری، هر سه در برابر صاحب معالم، در برابر اخبارین. شیخ طوسی رو از عاملین به خبر واحد زنی و صدور معرفی میکنن، این تمام. ثم انه لا یبعد، وارد این مطلب میشه، دقت بکنید. خب اشاره کردیم شیخ طوسی سید مرتضی معاصر هم، هر دو شاگردان شیخ مفید هم، هر دو تو قرن پنجم زندگی میکردن. شاگردان شیخ مفیدن، البته گفتیم شیخ طوسی 20 و چند سال شاگرد سید مرتضی هم بوده. حالا احوالات اینا رو مطالعه کردن خودش یه عالم می‌دونه. حتی شیخ مفید با اون عظمتش که استاد همه ایناست، میگم گاهی تو درس سید مرتضی هم شرکت بوده. اینه باز عظمت سید رو میفهمه. خب حالا چجور میشه اینا با اون احاطه شون، با اون ورعشون، چجور میشه شیخ طوسی ادعای اجماع بر عدم حجیت، ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد بکنه، خبر واحد زنی و صدور؟ حالا من در همین قلم رو، در همین قلم رو به محدود که راوی شیعه باشد، و البته تعدی کرد روات فتحیه و واقفیه رو قاطی کرد، راوی ثقه باشد، ایشون معیار نهایی رو این قرار داد، ادعای اجماع میکنه بر حجیت خبر راوی شیعه عادل یا حالا ثقه، حتی غیر شیعه در فتحیه و واقفیه. سید مرتضی معاصر ادعای اجماع میکنه بر عدم، این چجور تعقل داره؟ از اینجا بعد مربوط به این تا حدودی، ابتدا شیخ انصاری میفرماد این مطلب بعیدی نیست، یه چیز ناشناخته نیست. شیخ انصاری در این پاراگراف الان داریم تو آخر صفحه، از فلعله صفحه بعد میخواد جمع کنه بین اجماعین. دقت بکنید، به اصطلاح همونی مکرر گفتیم هندسه عبارت وارم توجه کنید، از فلعله اول صفحه بعد میخواد حل تعارض کنه شیخ انزاری. چجور میشه دو اجماع متعارض از دو آدم معاصر این چنینی؟ از اون فلعله میخواد جمع کنه، اما تا اونجاش میفهمد این چیز عجیبی نیست، این نمونه زیاد داره. تازه تو عرصه فقه هم نمونه داره، تو اصول که دیگه مهم نیست. ببینید عرض کردیم اول کتاب اصولی مفصل، البته بحث‌های اصولی مطالب اصولی از همون عصر حضور مطرح بوده، اما اول کتاب اصولی مدون مفصل توسط سید مرتضی که از زریل است، دومی عده شیخ طوسیه تو اواخر قرن پنجم، نیمه قرن دوم قرن چهارم بوده. توجه کنید ایشون میگه انظار اصولی تا زمان شیخ طوسی و سید مرتضی جمع‌بندی نشده بوده، لذا ادعای اجماع‌های متعارض چیز بعیدی نیست. اینا تو فقه، با اینکه فقه خب دیگه خیلی سابقه بر اصول تدوین شده بوده، اینا تو فقه، تو فروع فقهی که اقوال فقها ها منقه معلوم بررسی شده است، گاهی اجماعات متقابل ادعا میکنن دیگه، تا برسه به فقه که یک تو اصول که یک پایه‌گذار تدوینش خود اینا بودن. یعنی انظار خیلی جمع‌بندی بوده نبوده که اجماعات احیانا با هم درگیر نشه. اون تو خب توجه دارید دیگه، اینا رفع اشکال نمیکنه، اشکال اینه که بالاخره اینا ادعای اجماع میکنن دو محقق به این عظمت، آیا مراجعه به اقوال داشتن یا نداشتن؟ حالا کار نداریم اقوال تدوین شده بوده یا نبوده، چجور میشه ولو اقوال تدوین نشده در اصول تا زمان شیخ طوسی سید مرتضی خیلی مبانی تدوین نشده بوده، خیلی از مبانی تدوین نشده بوده، اما آیا این مجوز میشه که این برسه به این نقطه و برسه به اون نقطه، دو نقطه متقابل بین سالبه کلی و موجبه جزئی ادعای اجماع بکنن و همین ایجاب جزئی نقیض سالبه کلی است؟ حالا ولو مبانی اصولی تدوین نشده بود، اما تحقیقات اینا به حدی بود که یکی برسه به سلب کلی، یکی به ایجاب جزئی، اونم حد اجماع، این چجور قابل تصوره؟ از فلع الله میخواد اینا رو تبیین کنه که این چجور اتفاق افتاده. ثم انه لا یبعد وقوع مثل این تدافع، این استکاک بین ادعای سید و ادعای شیخ، مع کونهما معاصرین. تازه شیخ طوسی 23 سال حدودا در محضر سید مرتضی کاملا بر مبانی و تحقیقات سید مرتضی احاطه داره، خبیرین به مذهب الاصحاب، میگه بعید نیست وقوع مثل این استکاک بین این دو ادعا، تدافع در عمل، حالا این فی العمل متعلق به دعوا یا تدافع، دعوا در عمل به خبر واحد، متعلق به دعوا میتونه باشه. میگه این که جزء اصول فقهه، تو فروع فقهی نمونه دارم چه اختلافاتی. فکم من مسئلت فرعیه وقع الاختلاف بینهما، بین همین دو بزرگوار در ادعای اجماع در مسئله فرعیه، با اینکه مسائل فقهی و فروع خب اقوال فقها تدوین شده بود، شناخته شده بود، اونجاها نباید دیگه اختلاف اتفاق می افتاد. اصول رو حالا پایه‌گذار تدوینش خود این بزرگان بودن، ممکنه بگیم مبانی تدوین نشده بوده، این اختلافات جا داشته، بگه تو فقهش هست، تو اصولش نباشه. با ان مسئله الفرعیه اولا به عدم خفاء مذهب الاصحاب در اون مسئله فرعیه بر این دو بزرگوار، چرا اولاست؟ چون فروع فقهی خیلی پیشتر و سابق نسبت به اصول فقه تدوین شده و منظم شده بود. لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتا بها غالبا بالخصوص. اما اصول فقه اینجور نبود. والمسائل الاصولية یک سطر راها کنید، والمسائل الاصولية لم تكن معنونة في كتبهم. خود سید مرتضی از ذریعه رو نوشت، بعد شیخ طوسی العده رو، اینا تقریبا اوائل کتاب، اولین کتاب ها حساب میشه. والمسائل الاصولية لم تكن معنونة في كتبهم انما المعلوم من حالهم، اون چی که معلوم من حال الاصحاب بوده این بوده که الاصحاب عملوا به اخبار و ترهو اخبارا. اینو میدونیم، میتونیم قسم بخوریم اصحاب عملوا به اخبار و ترهو اخبارا. اما اونایی عمل میکردن چه اخباری بود، چه معیاری داشت، اونایی ته میگردن چه معیاری داشت، اینش دستمون نیست. تدوین نشده بود. تازه سید مرتضی شیخ طوسی نشستن ضابطه ها رو مشخص کردن، یعنی نقطه آغاز بوده. اگر ادعای اجماع متقابل میکنن خیلی دور از انتظار نیست. میگه تو فروع فقهی داشتن اختلافات. اون نعم این نخوندیم، نعم قد یتفق دعو الاجماع به ملاحظت قواعد الاصحاب. توجه دارید گاهی اوقات سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، همه مخالف هم. شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، مخالفین فراوان هم. دیگری ممکنه ادعای اجماع در مقابل بکنه دیگه. این ریشه داره خیلی هاش در مبانی تو بحث اجماع. آیا مبنا حس قاعده لطف اجماع دخولیه، مخصوصا بین دو مبنای قاعده لطف و مبنای حس خیلی اختلاف پیش میاد. ببینید گاهی دو اجماع متقابله، وقتی ریشیابی میکنی ریشه تو اختلاف مبانی داره. یکی مبناش قاعده لطفه، یکی حدث متقابل دو اجماع میکنه. این تمام. فلعله حالا دیگه وارد میشه در اینکه بتونه اینا رو جمع و جور کنه، اجماعات متقابل.